بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، صدیق عزیز و همنشین با صفای ما و همه بینندگان عزیز برنامه یاد خدا، مخصوصا برای جوانای گل و عزیزی که در کنار بزرگترها به این برنامه علاقه نشون میدن و پیام‌های خوبی رو هم ما از اونها دریافت میکنیم و به وجودشون، به فهمشون، به آتش معنویشون افتخار میکنیم، به پدر مادرای عزیزشون تبریک میگیم به خاطر داشتن یک چنین دست گل‌هایی که گاهی انسان واقعا اینا رو که میبینه از صمیم دل شادمان میشه که اسلام عزیز، ایران عزیز چه فرزندانی داره، مؤدب، موقر، فهیم، مخصوصا نسبت به پدر و مادر اهل ادب، نسبت به بزرگترها مؤدب، اهل خیر، اهل احسان، اهل محبت. از بحث جاری ما هم این جوانای گل و عزیز ما در اقتدای به پدر مادرای عزیزشون چه خوب دارن استقبال میکنن. از بحث صدقه که با اون معنای وسیع معلوم شد که فقط لازم نیست برای صدقه دادن ما حتما پولدار باشیم و درآمد آنچنانی داشته باشیم تا اهل صدقه بشیم و از این امکان بزرگ استفاده کنیم. بر اساس راهنمایی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم معلوم شد که هر کسی از آنچه که خدای متعال بهش داده در اختیارش گذاشته میتونه با نیت پاک و با صدق و اخلاص صدقه‌ای بسازه و او رو ذخیره کنه نزد پروردگار متعال. از برداشتن یک مانع، یک چیز آزاردهنده از سر راه مؤمنین و مردم، مثلا کسی یه آشغالی رو، جالب این تو همون حدیثی که براتون خوندم هست، یه کسی مثلا یه آشغالی رو از سر راه مردم برمیداره، فرمودن صدقه هست. تا اون جمله‌ای که براتون نقل کردم که تبسمه، تا امر به معروف، یه خوبی رو به کسی یادآوری میکنید، صدقه دارید بهش در موقع، همه اینا مصداق صدقه هست. به هر حال امیدوارم که خدای متعال همه ما رو از کسانی که حق صدقه رو ادا کنند قرار بده و موفق بشیم انشاءالله در این فعل ربانی و در این عمل با شکوه و انسانی انشاءالله موفق بشیم همه ایمان
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. من فقط این رو من باب احترام ببیننده های خوبمون که به 3720 نظرات محترمشون ارسال میکنن، فقط چند تا از اسماشون رو میخونم که مورد توجه قرار گرفته بحث حضرت عالی براشون. از جمله جناب آقای ایوب حسنی از اصفهان که سوال فرموده بودن آیا سلام هم صدقه است، حالا این رو بعدا پاسخ بفرمایید. خانم موسوی از اهواز خیلی تشکر کردن. خانم مهسا از 0918-6288 خیلی تشکر کردن که حاجاها به موضوع جوانان پرداختن و به جوانان توجه داشتن، و خیلی از عزیزان و سروران دیگه ما که به این راه ارتباطی اتاق فکر یاد خدا مردم اهالیش هستن و ما هم دریافت کننده و ممنون راه نمایشونه. خوش آقا سلام صدقه هست؟
بله، وقتی تبسم فرمودن صدقه هست،
سلام به طریق اولا
بله.
من خیلی خلاصه از فرمایشات جلسه گذشته شما نکاتی رو عرض میکنم. فرمودن از ما میدونید که یک شنبه ها میهمان سفره پر رزق امام سجاد علیه السلام هستیم، بر مبنای فرمایش امام سجاد داریم با همین نظمی که ایشون تدوین فرمودن حقوق رو جلو میریم و مورد بحث قرار میدیم. البته کلاس کلاس قرآن هست، چون ممزوج با آیات متعددی از قرآن کریم هست. فرمودن که حق به صدقه جمله ابتدایشون این بود که بدان که گنج شماست نزد خدا و بهترین ودیعه است نزد خدا که احتیاج به هیچ شاهدی ندارد. بعد فرمودن که صدقه فقط شامل صدقه مادی نیست، هر نوع خدمت صادقانه به دیگران که با قصد قربت انجام بگیرد، چه واجب و چه مستحب، عنوان صدقه دارد. فرمودن که باعث رونق ارتباط انسان با خدا میشه و رونق صدق و صفاست. فرمودن که انسان دو راه برای تقرب به خدا و رسیدن به خدا داره، یکیش نماز هست و افعالی مثل نماز و دوم هم صدقه هست که راهی است برای رسیدن به خدا از میان مردم و از میان خدمت به مردم. فرمودن که تبسم تو در صورت برادر مؤمن صدقه هست. و نکته پایانی هم فرمودن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن در دو چیز از کسی کمک نمیگیرم، اول در وضو چون جزئی از نمازم هست و دوم در صدقه چون از دست من به دست سائل میرسد. بعد هم اشاره داشتن به اون جمله‌ای که اولیاء خدا بعد از دادن صدقه دستشون رو بوسه میزدن، گفتن این دست به دست بی دستی خدا التصام پیدا کرده.
چکرم من یاداوری های خیلی خوبی که داشتید. عنایت بفرمایید عمد اتفاقی که در صدقه میفته عبارت است از بزرگ شدن و توسعه شخصیتی. یعنی ما به اندازه که صدقه داریم در زندگیمون به همون اندازه انسان میشیم. انسانیت ما در گروه صدقه ما و صدقات ما. و جالبه که در روایات هم در متن قرآن کریم از واژه صدقات هم استفاده میشه. این هم لطیفه، هم کلمه صدقه در قرآن اومده مثل خود من اموالهم صدقتن، هم کلمه صدقات آمده که به صورت جمع استفاده میشه. اونجایی که کلمه صدقه جمع بسته شده ضمن این فهمیده میشه که تنوع این صدقه تو زندگی مهمه. یعنی جناب عالی وجودتون بشه یه وجود پربرکت که از هر جهتی بالاخره برکتی و خیری به انسان‌ها میرسه و به این ترتیب شما صدقات داشته باشید تو زندگیتون. صدقات از انواع و اقسام مادی و معنوی و خدمتتون عرض کنم ظاهری و باطنی و سری و علنی و همه جورش در موقعیت‌های مختلف، شب، روز، آغاز روز، فرجامش، بالاخره خواسته شده. این کلمه صدقات هم خیلی پیامه خوبی داره که ان تبدو صدقات فنعم ماهی. خود این کلمه صدقات در متن کلام الهی این پیام رو به ما داره که انواع و اقسامش خوبه تو زندگی انسان، جلوه های گوناگونش وجود داشته باشه. خب من اینجا یه یاداوری داشته باشم و بلافاصله با اجازهتون میرم سراغ متن رساله و چند بهره ویژه از متن انشاءالله داشته باشید. اون یاداوری اینه که همونجور که عزیزان ما خاطرشون هست جلسه گذاشتم تأکید شد، حالا در بین انواع و اقسام صدقات جالبه که روی صدقه مادی تأکید ویژه‌ای شده، مخصوصا اونجایی که برطرف کننده یک نیازی از نیازمندی هست. پس ببینید ما یک معنای وسیع و گسترده و متنوع برای صدقه داریم با همه اون جلوه های خودش و یک معنای خاص و مورد تأکید داریم. اون معنای خاص و مورد تأکید صدقه مادی برطرف کننده نیاز از یک نیازمند به شدت مورد تأکیده و بسیاری از روایاتی که نتایج و آثار صدقات رو به ما معرفی میکنن روی این جلوه خاص و مصداق ویژه از صدقه تأکید میکنن. این یک نکته، یک یاداوری. یاداوری دوم اینه که جالبه که عزیزان ما بدونن چیزی که در صدقه معیاره صدق صدقه دهنده است. اون صفاشه، اخلاصشه، خدایی بودن نیتشه، این معیاره، نه حجم صدقه. معیار اینه، نه حجم صدقه. اما اندازه صدقه بستگی به توان و استطاعت و دارایی های اشخاص داره. خب بعضی ها دستشون بازتره، خب طبعا باید وسیع تر صدقه بدن. بعضی ها دستشون بسته است، کم امکانات کمی در اختیارشون هست، خیلی کم. آیا اینها از عنوان صدقه محرومن؟ به هیچ وجه. در روایات جالبه که حتی به اندازه نصف خرما مطرح شده وقتی خواستن مثال بزنن گفتن مثلا اگر کسی یه خورما داره این خورماشو نصف کنه، حالا به عنوان مثال دیگه، حالا هر چیز دیگه ای، نیمیش رو خودش استفاده کنه، نیم دیگه ایش رو به صدقه بده، این حتی به این اندازه منظور نظر حضرت حقه. اون وقت اگر اون اخلاص وجود داشته باشه که این بشه صدقه، چون کی صدقه میشه؟ وقتی که اخلاص درش باشه و صدق، صدق نیت وجود داشته باشه. اگر این در کار باشه که رکن اصلیه، خداوند تبارک و تعالی اون اندک رو، اون کم رو میپذیره و در خزانه لطفش پرورش میده. که من با اجازتون آیه‌ای که میخوام بخونم این نوبت و خیلی آیه باز شیرینی است در فهرست آیات مربوطه به صدقه، این آیه 276 سوره مبارکه بقره است. آیه که جلسه پیش خوندیم آیه 104 سوره مبارکه توبه بود که گفتیم خودش میگیره، یعنی اونجا در واقع خدا متعال داره میگه خودم میگیرم، یعنی صدقه به دست خودم میرسه و مستقیمه. این آیه به ما یک پیام روشن امید بخش تشویق کننده دیگه ای داره و اون اینه که فرمود خدای متعال خودش پرورش دهنده صدقه است. البته یه مقدمه ای داره که اون قابل توجه و یادآوری به همه ما، فرمود یمحق الله الربا. ربا از نگاه خدای متعال نابوده، خدا متلاشیش میکنه، نابودش میکنه، نیستش میکنه، حذفش میکنه، در حالی که تو چشم ظاهری اون کسایی که مبتلا به این گناه بزرگ هستن خیال میکنن داره اموالشون اضافه میشه، در حالی که داره نکبتشون اضافه میشه، بدبختیشون اضافه میشه، مصیبتشون اضافه میشه. او از نگاه خدای متعال میره در محاق، نیست میشه، نابود میشه. دیدید ماه وقتی که از بدر، از اون حالت شب 14 شروع میکنه به کم شدن، کم میشه، کم میشه، کم میشه، لاغر میشه. حالا اون ماه شب 14 رو ببینید، شروع میکنه به لاغر شدن و ناچیز شدن، بعد میشه یک باریکه‌ای و بعد دیگه هیچی ازش دیده نمیشه. اونجایی که دیگه هیچی دیده نمیشه میگیم محاق، میگیم ماه در وضعیت محاق قرار گرفته، یعنی دیگه ازش هیچی شما نمیدی، هیچ اثری ازش نیست. ربا رو خدای متعال چنین بلایی به سرش میاره، میرسونه به اونجایی که دیگه هیچی ازش نمیمونه، هیچ اثری از جز دیگه حالا فلاکت و نکبت و پاسخگویی و آتش رو به خدای متعال پناه بره. اما نقطه مقابلش جالبه که درست نقطه مقابل ربا، درست نقطه مقابلش از در منطق قرآن کریم صدقه قرار گرفته، اون هم باز به صورت جمع. این هم معلومه که خدای متعال عنایت خاص داره، به صورت جمع قرار گرفته و یربِ الصدقات. خود پروردگار اینجا متکفل میشه برای پرورش دادن به صدقات مؤمنین، یعنی صدقه شما رو خدای متعال دریافت میکنه. خیال نکنید یک ذخیره ثابته، نه این ذخیره ثابت نیست، این نما داره، رشد داره، یضاعفه الله، آفرین. این شروع میکنه به پرورش پیدا کردن. وقت در روایتی از امام صادق علیه السلام هست که با تو قالب حدیث قدسی نقل شده و مطرح شده که قال الله تعالی، خدای متعال اینجوری میگه که بنده من صدقه میده، صدقهش هم به حسب ظاهر خیلی کمه ها، یک نصف خرمایی بیشتر نیست، اما این رو پروردگار متعال میگه من میگیرم، از او دریافت میکنم، من یتصدق به شق تمرتن، یه نصف خرما بیشتر نبوده، یا حالا چیزایی شبیه این، چیزای خیلی ناچیزی به حسب ظاهر و تو چشم عموم، اما فاربیها، منم که اینو میگیرم، خودم هم که پرورشش میدم، بهش میرسم، اینو رشدش میدم، اینقدر رشدش میدم گاهی به اندازه کوه احد میشه و تحویل طرف داده میشه. یعنی یک چیزی که خیلی ناچیزه در پرورشگاه لطف الهی وارد میشه به خاطر اون صدق صدقه دهنده، به خاطر صفا و اخلاصش در اونجا قرار میگیره و پرورش داده میشه، ضرب میشه در لطف خدا و در کرم پروردگار متعال، و وقتی به او برمیگرده حقیقتا درش چشم روشنیه و باورش نمیشه من چی داده بودم حالا چی دارم دریافت میکنم. زمینه بحث جلسه قبل ما که از رساله حقوق استفاده شد که فرمود این ذخیره توست نزد پروردگار متعال، این آیه کریمه به ما میگه که یک ذخیره ثابت نیست،
حتی مضاعف میشه به اندازه کوه احد،
میره تو
نه تنها مثل ربا ناجور و ناپدید
و پر از نکبت و بدبختی، بله، بلکه دائما در حال رشده و پرورش پیدا میکنه و خدای متعال اون رو در خزانه لطفش نگه داره، خزانه لطف حق، پرورش دهنده و بزرگ کننده.
خیلی ممنون و متشکرم. 262 آیه از همین سوره بقره رو بشنویم و برگردیم محضر شریف حضرت عالی و سر سفره پر رزق امام سجاد علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خیلی ممنون و متشکر هستم که با ما همراهید. تشکر میکنم از پیام های بسیار بسیار خوبی که به 3720 ارسال میفرمایید و از مشارکت شما در بحث، از نظرات ارزشمندتون و خلاصه از ارزیابی شما از برنامه یاد خدا، که این مسیر مسیری است که به ما نشون میده چقدر در پیشبرد اهداف یک زندگی و یک خانواده دیندار موفق بودیم، تونستیم گره‌گشا باشه و یاد خدا تونسته این کار رو بکنه و این خیلی ما رو کمک میکنه، راه نمایی به معنای واقعی کلمه. حاجی‌آقا فرمودید که عمده اتفاق در صدقه توسعه انسانه، انسان بزرگ میشه و از اون طرف مالی هم که داره میده اون مال هم بزرگ میشه، به شرط البته صدق نیت و اخلاص. این دو پیش شرط رو باید رعایت کرد. اگر شد به اندازه کوه احد، یه وقتی یک بضاعت خیلی کمی انسان داره صدقه میده، خدا بهش پاداش میده.
یعنی یک اینجا مثلا فرضاً یه 100 تومانی داده صدقه به حسب ظاهر داده، اونجا مثلا تو نامه عملش نگاه میکنه ببینه صدها میلیارد نوشته. خیلی اصلا چه مقایسه ای؟ نمیتونه مقایسه کنه. این لطف پروردگار متعاله که تربیت میکنه و رشد میده صدقه رو. اما نکته جالبی رو حسادی اشاره فرمودید، ممنونم از این دریافت های دقیق. ببینید، عرض کردم صدقه کار اصلیش اینه که شخص رو پرورش میده و رشد میده. چشم مؤمن هم به اینه دیگه، به این پاداش خدای متعاله. پاداش حضرت حق در صدقه تزکیه خود مؤمنه، دقیق میفهمید؟ یعنی اون اتفاقی که میفته اینه که بنده های خودش رو واسطه قرار داده حضرت حق، اونها شدن نمایندگان خدا، بندگان خدا شدن نمایندگان لطف و رحمت و مهر و عنایت خدای متعال درباره هر کدوم دیگر از بندگان، اون وقت اینجا شما از طریق این نماینده های خدا که مثلا ممکنه یه سائلی باشه، یه یتیمی باشه، یک نیازمندی باشه، یک دردمند و بیماری باشه، یک گرفتاری باشه، یک رهگم کرده ای باشه، یک متحیر باشه، یک گرفتار شده یه در بند شیطانی باشه، انواع و اقسام اینها جالبه که میشن نماینده خدای متعال برای این بنده مؤمن که با رفع نیاز مادی معنوی به هر کیفیتی از اون انسان بالاخره مؤمن که حالا اینجا سمت نمایندگی خدا رو پیدا کرده و شده رسول حق و رسول الله شده، از سوی خدا فرستاده شده، اینجا شخص موفق میشه به بهسازی شخصیت خودش. چقدر جالبه، یعنی در روبرو شدن با اون بنده خدا و فعلی که اسمش هست صدقه، وقتی این صدقه اینجا انجام میشه که باز اینم از اون چیزیه که خدا داده دیگه، به ما رزقناکمه دیگه، همشو خودش داده، این که از خودش چیزی نداره، از این چیزی که خدا بهش داده، حالا آبرو، مال، محبت، علم، فهم، دانش، هدایت، در اختیار اون بنده خدا که قرار میده، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش یک بازتاب فوری داره. بازتاب فوری و مستقیمش اینه که بزرگ میشه، تزکیه میشه. خدا که زکات رو هم که گفتن، زکات به همین خاطره دیگه، قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. اون تزکا همون زکات فطرت طبق توضیحاتی که در کلمات اولیاء خدا از جمله مصادیقش اینه، از جمله مصادیق تزکا، این تزکیه میشه، روشن میشه، روحش جلا پیدا میکنه، توفیه پیدا میکنه. کافیه فقط قصد خدایی باشه، چه اتفاقی اینجا میفته؟ پس این بلا فاصله ما الان یجد المتصدقین شد، یعنی اون شخص صدقه دهنده همین الان نقد فوریه، بدون لحظه‌ای درنگ دریافت کرد پاداش خودش رو، از خدای متعال گرفته. اون پاداش عبارت است از اون احساس انسانیت. ببینید این درست نقطه مقابل اون کسی است که داره یک کسی رو میچزونه، داره کسی رو اذیت میکنه، داره یه گرهی میندازه به زندگی یک کسی، داره یک کسی رو تحقیر میکنه، داره بالاخره اسباب زحمت رو برای بنده از بنده های خدا درست میکنه. اون درست در نقطه مقابل اونجا که احساس خودش همونجا لطمش رو میخوره، لطمش اینه که کوچیک میشه، حقیر میشه، کاهش پیدا میکنه، یعنی رتبه انسانیش همونجا اومد پایین، به همون اندازه که ضربه زد به همون اندازه از نظر انسانیت کاهش پیدا کرد. اینجا این در پرتو صدقه داره در مراتب انسانیت جلو میره، بزرگ شد. واقعا انسان احساس میکنه، همه کسایی که پای این برنامه تجربهشو دارن، وقتی شما یه گره‌گشایی میکنی بزرگ شدی، یه احساس شوکت، یه احساس شکوه، ابتهاج، روشنایی در جان انسان رخ میده. این همون بلافاصله دریافته. و البته این ذخیره هم میشه در خزانه لطف الهی، یأخذ الصدقات، در این بیانی هم که کریمه هم که براتون خوندم که میگه یرب الصدقات، یأخذ و یربی، دو تا آیه کنار هم، میگیره و بعد پرورش میده. و در اون روز نیاز که نمیتونیم درباره اون روز اصلا چیزی بگیم، درباره قیامت و عوالم پس از مرگ و زندگی، حیات بالاخره جاودانی که پیش روی ماست، وقت اینجا گره گشایی هایی که همین صدقه به حسب ظاهر ناچیز و اندک ما اونجا از ما میکنه، چه راههایی رو پیش ما باز میکنه. خب با این توضیحی که من عرض کردم، از این دعای کریمه هم استفاده کردیم، میریم سراغ متنی که امام سجاد علیه السلام دارن در رساله نورانی حقوق. ببینیم در ادامه امام علیه السلام به چی تأکید میکنن. ببینید ما صدر، یعنی اون جمله اول رو براتون خوندم، که فانت علم انها اما حق الصدقه فانت علم انها ظهرک عند ربک و ودیعتک التی لا تحتاج الى الاشهاد. اینجا هیچ شاهدی هم نمیخواد، ودیعه توست پیش خدای متعال. چه جایی فرستادی؟ پیش چه کسی فرستادی؟ خب فاذا علمت ذلک، اگر این مسئله رو خوب بهش برسی، بگیری، دریافت کنی و بفهمی، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه. من با اجازتون اینجا جان کلام رو اول بگم که امام علیه السلام توی یک تفصیلی مطلب رو مطرح کردن. وقتی این مطلب برات واضح شد، اولین چیزی که بهش میرسی اینه که صدقه تو باید مثل یک راز بین تو و خدای تو باقی بمونه. این مطلب اول. دقت فرمودی؟ مثل یک راز، سر، یک راز بین تو و خدای متعال قرار بگیره. همین که فهمیدی که این صدقه ارتباط مستقیم برقرار کرد بین تو و پروردگار متعال، واسطه هم اینجا شد چی؟ دست خدا. یعنی اون کسی که داره دریافت میکنه عجیبه ها، شد خلیفه خدا، حذف شد، دست خدا بود که در دسترس تو قرار گرفت که این امانت رو از تو بگیره و برای تو نگهداری کنه و به تو برسونه در روز موعود با اون وضعیت خاص و با اون پرورشی که پیدا کرده. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که فرمود وقتی این رو خوب فهمیدی، در نتیجه صدقه پنهانی مخفی پیش تو خیلی قیمتی تر میشه از صدقهی که کسی با خبر بشه. این نتیجه اوله. لذا حق صدقه، اولین حق صدقه بعد از اون فهم روشن، عبارت است از این که بشه یک راز و پنهان بمونه بین تو و خدای متعال. این نکته اول که اینجا مورد تأکیده. عجیب مورد تأکیده امام سجاد علیه السلام این نکته است که تا میتونید و تا ممکنه صدقتون پنهانی باشه، سری باشه، کسی مطلع نشه. این نکته اول. اما نکته دوم اینه، نکنه از ره گذر خدمتی که کردی، گره گشایی که کردی، توکاری که راه انداختی، توقع، البته تو قالب کلمه دقیق ترشه، نکنه منتی اینجا بگذاری.
لا تبتلو صدقاتکم
بالمنه والاذا، نکنه منتی پیدا بشه. ثم لا تمتنن بها علی احد. اینم نکته دومه. رو این دو کلمه کل متن رساله حقوق که حدود یک صفحه است میچرخه، رو این دو تا واژه. یکی این که میشه یک راز پنهانی بین تو و حضرت حق، که پنهان که میشه نزدیکتر به اخلاص، به صدق، به صدقه. نکته دوم، نکنه نسبت به اون کسی که واسطه شد منتی داشته باشی، توقعی داشته باشی. چرا؟ به خاطر اینکه داری کارو خودت را میندازی داداش، داری کارو خودت را میندازی. ولو یک کسی اینجا واسطه شد، اما اون شخص واسطه شده که کار تو را بیفته، واسطه شد که تو بزرگ بشی، واسطه شد که تو عزیز بشی، واسطه شد که تو دیده بشی، واسطه شد که گناه تو بخشیده بشه، واسطه شد که خشم خدای متعال از تو دور بشه، واسطه شد که بیماری تو شفا پیدا کنه و بیمار تو شفا پیدا کنه، واسطه شد که ورشکستگی تو مثلا برطرف بشه و هزاران نتیجه که اینایی که من گفتم همش حدیثه ها، حالا بعدم میخونم. این واسطه شد، این شخص، این عزیز، پس او خیلی عزیزه، چه واسطه خوبی پیدا شد. حالا من چه منتی به اون میتونم داشته باشم؟ این واسطه شد که یک بدی حداقل 10 در رشد 700، در رشد 70,000 برابر، 700 میلیون برابر دریافت کنی. این واسطه بود، چه منتی، من چه منتی میتونم داشته باشم در کسی که دریافت کننده است؟ به این ترتیبه که صدقه میشه صدقه. پس متن رساله دو کلید واژه اصلی داره. کلید واژه اصلیش عبارت است از راز بودن، بله، و تعبیر تأکیدی که امام دارن روی سری پنهانی، چون اون نزدیکتره به
نگرانن که به ریا آلوده بشه.
آلوده بشه تا میشه پنهانی باشه. حتی اگر یه جای انسان ناچار شد آشکارم باشه، زود ببرش توی فضای پنهانی و مستوری و تا میتونه سری مخفیش کنه. این یک. نکته دوم، نسبت به اون کسی که واسطه شده و دریافت کننده است، هیچ منتی وجود نداشته باشه به هیچ وجه.
چون اصلا خاطر او این کار،
چرا آفرین برای خودت کار کردی؟ فرمود لأنها لک.
مثلا اینگار ما بریم بانک سر اون آقایی که داره اونجا مثلا برای ما حساب باز میکنه منت بگذاریم، خنده داره دیگه، میگه من دارم حساب شما رو پر میکنم،
پر میکنم.
اون هم حسابی که کلی سود داره،
سود داره. تمام
خیلی شفاف این فرمایش امام سجاد علیه السلام ما، این ذخر شماست،
این ذخر شما،
این ودیعهش، یعنی واقعا صدقه گیرنده یک کارمند متصدی بانکه، هیچی جز این نیست
و بالاتر.
نباید او فردا ما سلام رو گرمتر
آره
طبق
داشته باشه. آره باری کلا، نه بلکه بالاتر. بالاترش اینه که او رسول حقه، پیک مهره،
بهترین بانکه،
دست خداست. بله،
ممنون و متشکرم. میخوام یه آیه از قرآن بشنویم، آیه دهم از سوره منافقون، که انشالله این آیه باعث بشه ما صبر نکنیم بعد از مرگمون از خدا فرصت بخوایم برا دادن صدقه.
تا دیر نشده
همین الان، از همین امشب صدقه ای رو انشالله کنار بگذاریم. انشالله برکت زندگی همه مؤمنین، خصوصا اهالی خوب یاد خدا، خصوصا این معلم قرآن خوبمون حاجی علی اکبری عزیز بارک کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. وانفقوا
خیلی ممنون و متشکر هستم از همراهی شما مردم خوب، و خصوصا تعظیم میکنم به عزیزانی که به 3720 نظرات ارزشمندشون رو ارسال میکنن. ای خدا عمر ما رو تأخیر بنداز تا ما اهل صدقه بشیم، تا ما صدقه بیش از پیش بدیم، که البته الان این فرصت داریم که خدا ما این نظرات رو عمر داده دیگه، نیاز نیست که قبطه بخورید.
بله، ذیل همین مطلب خوبی که از این آیه کریم استفاده شد، روایت هم داریم. پرسیدن از حضرت که آزم افضل صدقه کدومه، برترین صدقه. حضرت فرمودن اون صدقه ای که با دست خودت میدی.
یعنی چی؟
یعنی تا وقت داری دیگه استفاده کن از فرصت.
نه من فکر کردم یعنی که نبیم آره. نه
بله. نه نه
نه نذارید وراث این کارو بکن.
آفرین. یعنی اونی که انسان توسط خودش انجام میشه، چون بعضیا فقط بلدن وصیت کنن، البته اگرم وصیت بکنن نگه دارن تا بعد احیانا به این امید که از طرف اونها کسی انجام بده. فهمدن نه، امروز که خودت هستی سالمی به حمدالله سرحالی، میتونی تصمیم بگیری، تصمیم بگیر انجام بده. بله، اگر کسی این توفیق رو داشته باشه که بعد از عمرش، بعد از دنیا رفتنش کسانی انجام بدن، اونم خوبه، اما افضل اون کاریست که شخص به دست خودش و در حیات خودش و در زنده بودن خودش انجام بده. خب ببینید مطلب اینه. حالا دو نکته کلیدی عرض کردم از متن این جنبندیه ها، این که امام علیه السلام اینجا آوردن جنبندیه، همونطور که عرض کردم ده ها آیه و روایت و سیره و اینها خلاصه شده است. حضرت فرمودن وقتی که این رو دانستی که صدقه ذخیره تو نزد خدای متعال و ودیعه تو و امانت تو پیش خدای متعال که نیازی به شاهد نداره، وقتی اینو دونستی نتیجه این میشه در این امانتی که داری میدی اون وقت علاقه پیدا میکنی. ببینید این فهم توحیدی ها، وقتی فهمیدی که سر و کارت با خداست علاقه پیدا میکنی کسی نفهمه. اینه، این نتیجهشه. نتیجه اون نگرش توحیدی اینه و اون فهم توحیدی در بحث صدقه اینه که علاقه من میشی که صدقه تو پنهانی باشه و اعتماد تو بیشتر به اون صدقه‌ایه که مخفیانه انجام داده باشی تا علنی. فاذا علم تذاله کنت به مستودعته سرن اوفق به مستودعته علانیتن، از اون که آشکار میدی به نسبت اونی که پنهانی و مخفیانه دادی، اونی که مخفی دادی بیشتر بهش اعتماد پیدا میکنی و دلبسته میشی. و این رو به عنوان یک راز بین خودت و خدای متعال قرار میدی و شایسته است که حتی اونجایی که به صورت علنی، اینی که تأکید کرده بودم تو متن رساله است، اونجایی که به صورت علنی انسان یه جاهایی ناچاره که علنی یه صدقه رو یه کاری رو انجام بده، اونجایی که آشکار انجام دادی دو مدل بعدن شخص باش روبرو میشه. یکی اینه که سعی کنه اونو منتشر کنه، ای دیگران هم بیاید مطلع بشید، بقیه هم بدونید با خبر بشید، شروع میکنه همه رو اطلاع رسانی کردن. یه وقته که نه، همون کسایی هم که مطلع شدن اونا رو هم سرپوش میذاره، یه جوری مسئله رو خلاصه رفع و رجوع میکنه که دیگه کسی هم با خبر نشه، حتی از اونا هم یادشون بره، در حالی که یه جایی انسان تلاش میکنه که اون شخص یادش بمونه یا اون دیگران هی یادشون بیاد. این دو مواجهه متفاوته. پس حتی اونجایی که علنی بود رو سعی میکنی مخفی کنی. و کان الامر بینک و بینه فیها سرا علی کل حال، در هر حال تلاش تو این خواهد بود که مثل یک راز، این که عرض کردم متن رسالت اینجاست، مثل یک سر، یک راز بین تو و خدای متعال بمونه، سری که هیچ وقت نمیخوای آشکار بشه و گوشهایی بشنوند و چشمهایی اون رو ببینن. ولم تستظهر علیه فی مستودعته منها به اشهاد الاسماء والابصار، که یه گوشهایی بخواید بشنوید که من مثلا چه کردم، یا چشمایی بیایید ببینید،
بنر بزنی به دست
عجب آره
تاج فلانی اینقدر
کار انجام شد نکنه. دقت کنید اینجا تعبیر تکان دهنده است، نکنه خواستی شاهد بگیری. آیسه از بیبید چی گفت امام علیه السلام؟ نکنه میخوای شاهد بگیری، این چشما رو میخوای شاهد بگیری پیش خدا تا خدای متعال اون روز امانتت رو سالم به برگردونه.
که تو مصرع اول فرمایششون مسجد فرمودن این ودیعه نیاز به شاهد نه،
این که شاهد نه، شاهد
خدا میدی،
شهید مطلق، شاهد مطلق او پیش شاهد بودن او کدام شاهد، پیش دیدن او کدام بیننده، پیش شنیدن او کدام شنونده، شما داری شریک قرار میدی. ببینید میخواد به ما یادآوری کنه اون کسی که
خلاف نگاه توحیدی است،
توحیدی میخواد دیگران ببینن احیانا یا بشنون، گرفتار نوعی شرک پنهانه. این شرک پنهانه. میخواستی شاهد بگیری؟ نه، شاهد نمیخواست، شاهد مطلق اینجاست، شهید مطلق، گواه مطلق اینجاست. خب پس این شد نکته اول و مورد تأکید. بلا فاصله امام علیه السلام میرن سراغ اون نکته دوم که تصریح شد. نکته دومش هم اینه تمام. سپس اینکه اینا حق صدقه، حق صدقه، حق اولش اینه که تا بتونی مخفیش کنی، از جانب شما اراده‌ای برای آشکارسازی، برای اطلاع رسانی وجود نداشته باشه.
دومیش این که منتی نباشه.
و اما دوم دقیقا اینه که فرمودن نکنه منت بگذاری علی احد، بر عهده کسی. این هم میشه نکته دوم. یعنی اون کسی که اومده و بالاخره این رو دریافت کرده، یا حالا یا شخص حقیقی یا مؤسسه یا مثلا مجموعه ای که داره این خدمت رسانی رو انجام میده. لأنها لک، و سرش هم این بود، اونجا شاهد نمیخواد، لازم نبود کسی با خبر بشه چون او میدونه. اینجا هم منت نداره که، چه منتی؟ لأنها لک، تو برای خودت کار رو انداختی. بعد امام علیه السلام جمع‌بندی کردن، فرمودن اگر کسی در صدقه، این رو خواهش میکنم عزیزان دقت کنن، فرمودن اگر کسی در صدقه منت بگذاره، اگر کسی در صدقه منت بگذاره، ممکنه خدای نخواسته مبتلا بشه به همون مشکلاتی که صدقه گیرنده بهش مبتلا است. گرفتید نکته رو؟
مبتلای به فقر بشه،
به فقر، به بیماری، به مشکلی بشه. اینجایی که منت میذاریم مشکلی حل میکنیم، این من بودم که مشکل شما رو حل کردم، یا به رخ میکشه که من انشالله جلسه آینده به شرط توفیق و حیات دیگه آیش و آیاتش رو خواهم خوند و انشالله بحث رو جمع‌بندی خواهم کرد. بفرمایید.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم از لطف و بزرگواری شما. خیلی سریع جمع‌بندی عرض میکنم در حد یک دقیقه که زمان هست. امام فرمودند، امام سجاد علیه السلام در رساله حقوقشون، که بدان که صدقه گنج شماست نزد خدا و ودیعه توست نزد خدا، که احتیاج به هیچ شاهدی ندارد. فرمودند که صدقه شامل فقط مطالب مادی نیست و هر خدمت صادقانه‌ای که با نیت قرب به خدا انجام بگیره شامل این نکته خواهد شد. دو تا حق بسیار مهم رو امام سجاد علیه السلام فرمودن، و فرمودن این دو حق نتیجه نگاه توحیدی است به صدقه. اول اینکه تمام تلاشتون رو بکنید که صدقه رو پنهانی انجام بدید، باید یک راز بین تو و خدا باشد و این صدقه خیلی قیمتی تر میشه. و دوم اینکه فرمودن نکنی به واسطه صدقه و خدمتی که میکنی منتی بر کسی بگذاری. بر حق اول این نکته رو اضافه فرمودن که شاهد اصلی خداست و نیاز به شاهد دیگری نیست. و نکته دوم دلیل منت نگذاشتن این هست که این کار رو داری به خاطر خودت میکنی، لأنها لک، و به خاطر کسی دیگری نمیکنی که بر او منت بگذاری. فرمودن نتیجه نگرش توحیدی راجع به صدقه این هست که علاقمند میشی صدقت پنهانی باشه و بیشتر دلبسته صدقه پنهانی خواهی شد و در حال تلاش خواهی بود که این سر بین تو و خدا بمانه، گوشی نشنوه و چشمی نبینه. و جمع‌بندی امام سجاد علیه السلام همین بود، اگر کسی در صدقه منت بگذاره، پناه بر خدا، پناه بر خدا، پناه بر خدا، ممکن است به آن چه که صدقه گیرنده مبتلاست مبتلا بشه. پناه بر خدا. دعا میکنی تا جایی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای متعال رو سوگند میدیم به حق اولیاءش، به حق مقربان درگاهش، به حق امام سجاد علیه السلام، به همه ما توفیق صدق و اخلاص کرامت کنه. به لطفش بکرم.